بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين تا حد معلوم شد که این سپرده هایی که در بانک قرار داده می شود این سپرده گذاری چه به صورت حساب جاری باشد و چه برای سود و منفعت باشد عناوین عقود خاصه بر آن منطبق نیست. اینا را جلسات قبلی بررسی کردیم دیگه. نه قرض بر آن منطبق است، نه ودیعه منطبق است، نه مضاربه منطبق است، نه شرکت منطبقه. انطباق هر کدوم از این عناوین خاصه گفتیم خالی از اشکال نیست، یعنی خصوصیاتی که برای هر کدوم از اینها گفته شده در این سپرده ها دیده نمی شود. بعضی از اون خصوصیات و ویژگی ها منتفی است. لذا نمی توانم بگم که ماهیت اینها را قرض، ودیعه، مضاربه، مشارکت و امثال اینها بدانیم. منطبق نیست را جلسات قبلی بحث کردیم. 3-4 جلسه در مورد بحث شد. حالا این جلسه این را بحث میکنه پس چیه؟ اگر قرض نیست، مضاربه نیست، شرکت نیست، ودیعه نیست، آریه نیست، اجاره نیست، پس این سپرده ها چیه؟ اونی که در اینجا به ذهن میرسد این است ما اینها را یعنی سپرده گذاری در بانک را یک عقد مستقل بدانیم. عناوین عقود خاصه بر آنها انطباق پیدا نمی کند، نه سپرده هایی که به صورت حساب جاری هست و نه سپرده هایی که برای نفع و منفعت و سوده. یعنی یه عقد جدید است، ماهیت جدید دارد. این خیلی از مشکلات را حل می کند. یعنی یک راه کارگشایی هست در مورد ربوی نبودن اون سودهایی که بانک ها پرداخت میکنند. چه این را میرسیم اگر این درست باشد، این عقد مستقل باشد، این سودی که بانک ها پرداخت میکنند اونم بی اشکال خواهد بود. ماهیت این را مستقل بدانیم، چون شبه از اینجا ناشیم، چون اینا قرض است و این و امثال آن و در نتیجه ربا لازم میآید. بگویم که نه، یه ماهیت مستقلی دارد. اینا ما در فکر یک سلسله عقود معینه داریم، یک سلسله عقود غیر معینه. در جای خودش ثابت شده است که اوفو بالعقود همه عقود را شامل می شود. هم عقود معینه را مثل بیع و اجاره و یعنی اون عقده هایی که عنوان خاص دارن، هم عقود غیر معینه را، عقودی که عنوان خاص ندارن ولی از طرف شارع هم نهی خاصی بر اونها وارد نشده. الان ما بیمه، عقد بیمه، این خیلی رایج است دیگه، همه فقها هم به مشروعیت عقد بیمه فتوا دادن. خب چه نوع عقدی است؟ عقد از عقود غیر معینه است دیگه، ولا عناوین عقود معینه هیچ کدوم منطبق بر عقد بیمه نیست. یا مثلا شبیه زمان جریده، حتی موجب ارث هم می شود دیگه. زمان جریده در صورتی که وارث نسبی نباشد زامن جریده می گوییم ارث می برد. اولای بوتک نباشد زامن جریده ارث می برد. این اوفو بالعقود تجارتن انتراز، الان یک سلسله عقودی هست اینا اقلائی هستن و عقود معینه هم بر اونها منطبق نمی شود، ولی اوغلا اینها را پایبند می شوند، این قراردادها را منعقد می کنند، پایبند می شوند. نهی خاص شرعی هم وارد نشده است، یا اون نهی هایی که وارد شده منطبق بر عقود نیست. خب اینجا باید بگوییم که مقتضی موجود است، مانع هم مفقوده. مقتضی چیز؟ همون اوفو بالعقود تجارتن انتراز، این مقتضی هست این عقد هست یا نه؟ عقد بودنش چه مسلم هست؟ صغرا مسلم هست. اوگلا این را عقد می دانن. قرارداد، قرارداد اوگلایی هست. اوگلای جهان به این نوع قراردادها اعتبار می دهن. خود را به آن پایبند می دانن. طبق آن رفتار می کنن. این مربوط به یه مملکت چی نیست؟ مربوط به یه منطقه چی نیست؟ الان مثلا این قراردادهای بانکی در همه ممالک هست دیگه. هر مملکتی بانک دارد، هر شهری بانک دارد. در اکثر ممالک خب عقد بیمه وجود دارد. دولت‌ها یا شرکت‌ها، مؤسسات میآیان افرادی را بیمه می‌کنند و یه چیزی را به عنوان حق بیمه این شخص باید پرداخت کند. بعد از زمانی اون مؤسسه یا اون دولت میآید در مقابل اون حق بیمه چه پرداخت شده این یه چیزی را پرداخت می‌کند. اینا یه چیزهای اوگلایی هستند. پس اینها عقد هستند. بچه عقد هستند اوفو بر عقودم را شامل می شود. که عرض کردیم دیگه العقود جمع محلا و الفلام است دیگه. افاده عموم هم می کند. هم عقود معینه را شامل است، هم عقود غیر معینه را. این عقد است. این سورا. و هر عقدی لازم الوفا هست. مادامی که منع شرعی وجود نداشته باشد. خب وقتی که هم صغرا محرز شد هم کبرا محرز شد عقود لازم الوفا خواهند. در مورد قراردادی که در بانک ها منعقد می شود حالا چه در مورد حساب های جاری چه در غیر حساب های جاری در صحت و مشروعیت این قراردادها در اون جایی که جاری باشد سودی نباشد چون در دو مرحله بحث می شود اون جایی که سودی نباشد هیچ شک و تردیدی نیست هیچ کسی هم اشکال نکرده در حساب‌های جاری اون پولی که واریز می شود همون عودت داده می شود بدون هیچ سودی و بهره‌ای خب این مشروعیتش مسلم هست و از این جهت هست که می گوییم این یه امر عقلایی هست یه کار منطقی هست از نظر شرعی هم مشکلی ندارد یه قرارداد عقلایی هست چه نبودش ببینید چه اخلالی را در نظم جامعه از این بانک ها نبودن چه مشکلاتی بستن بله بسته می شد دیگه باب اقتصاد بسته می شد معاملات متوقف می شدن معاملات جزئی را نمی گویم معاملات کلان معاملات کلی با سایر کشورها تجارت های کلان خب یه چیز اوگلایی هست، یه چیز منطقی هست و چون اوگلایی هست عنوان عقد اون را شامل می شود و لازم وفا خواهد بود. بله، اینها جای بحث نیست. اما اگر اینا بگوییم قرض بود، این حساب های جاری را اگر بگوییم قرض باشد. بانک در مقابل این یه خدماتی را می دهد دیگه. مثلا برای شما دست چک میدهد چک های شما را پرداخت میکند حوالجات شما را پرداخت میکند اگر ما ماهیت این سپرده ها را ماهیت قرضی بدانیم بگوییم که این تملیک است به بانک به عنوان قرض این ربای حکمی لازم میآید درسته همون پول را پرداخت میکند در حساب جاری چیز اضافی پرداخت نمیکند این همون پول یا مثل آن را پرداخت می کند. اما زیادت حکمی وجود دارد دیگه. زیادت حکمی چیز؟ اینکه بانک متعهد می شود چکی را در اختیار شما قرار بدهد و هر وقت شما این چک را صادر کردید این را پرداخت بکند. این زیادت حکمی هست. در اون پول چیزی را اضافه نمی کند در حساب جاری. ولی یه چیزی را به عنوان خدمات بله به شما ارائه میده خدمات بانکی مثلا قبوض شما را از اون راه پرداخت میکند چک های شما را از اون راه پرداخت میکند اگر ماهیت این ماهیت قرضی باشد حتما ربا است حتی در حساب های جاری یعنی اون حساب هایی که هیچ ریالی به اونها سود تعلق پیدا نمیکند ولی خدمات میده خدمات میدن این ربای حکمی میشه. این مثل این از مثلا کسی بله یه مثلا 10 کیلو برنج به کسی بده در مقابل 10 کیلو به شرط این چیه این کار را هم در حق من انجام بدهی، قرض بدهد، یا مثلا 10,000 تومان قرض بدهد در مقابل همون 10,000 تومان به شرط یه کار دیگر هم برای او انجام بدهد، یه روز بیاد برای او کار جری بکند. خون زیادت هست دیگه، درست اون پول اضافه نشده ولی یه چیزی شرط شده است که زیادت محسوب می شود، این ربا هست. در حالی که ولی من ندیدم در میان فقها در مورد حساب جاری بله کسی اشکال کرده باشد در مشروعیتش، در مشروعیتان اشکال نشده است در میان فقها. علتش هم همین است، بنا ماهیت قرضی ندارد، ماهیت قرضی بود این حتما ربا بود. این چی میگن ربا اینجا پیش نمیاد، معلوم شود چی ماهیتش یه ماهیت مستقل است، ماهیت قرضی نیست. بله
مستقل باشیم
نه اون چه وام میدهد نه ما الان سپرده گذاری را میگیم، این سپرده ای چی در بانک گذاشته میشود اونا مراحل بعدی است دیگه. اینا بله یه مرحله در مورد حساب های جاری، یه مرحله چه بحث میشود سپرده هایی که سود به اونها تعلق پیدا میکنند، یه مرحله هم این است نه اون چیز وام هایی که بانک پرداخت میکند، این بحث به اصطلاح 3 مرحله ای است. فعلا در این سپرده هایی که در حساب جاری است، پس این بحثی ندارد. میرسیم به قسم دوم، اصطلاح مرحله دوم عملیات بانکی که مشتری در اونجا سپرده گذاری میکند و چیزی به عنوان سود برای او پرداخت می شود توسط بانک. و مشکل اینجاست دیگه، شبهه ربا اینجا پیش میاد، اونی که بانک پرداخت می کند. و از اون طرف هم گفتیم که عناوین اون عقود بر اینها منطبق نیست، مثلا مضاربه باشد، مشارکت باشد و امثال اینا. نه یه چیزی را رفته سپرده گذاری کرده و یه چیزی را بانک به عنوان سود پرداخت می کند. این عقد، این قرارداد هم با قطع نظر از اون سود، با قطع نظر از اون، چون اون سود شبهه ایجاد می کند، با قطع نظر از سود این مشروعیتش جای تردید نیست، بحثی در آن وجود ندارد. این عقد است، اوگلائی هست و هر چیزی که اوگلائی باشد و نهی شرعی با آن تعلق پیدا نکند مشروعیت دارد. اما اگر به عنوان قرض باشد خب این قطعا ربا پیش میاد دیگه. اگر کسی به نیت قرض به بانک این پولش را تملیک بکند و بانک در مقابل آن سودی را به او پرداخت بکند، اینجا قطعا ربا خواهد بود. یعنی سپرده گذار با چه نیتی؟ با نیت قرض، به نیت تملیک به بانک. بانک هم متعهد می شود تا اصل پول او را و منفعت پول او را عودت بدهد. این چه ربا هست. اما اگر بگوییم که نه، سپرده گذار قصد تملیک یا قصد قرض را ندارد، علی گودو تابعتون للگسود دیگه، علی گودو تابعتون للگسود، قصد قرض و قصد تملیک را ندارد. سپرده گذار می رود پولش را وجوهی که به او متعلق است در برابر مبلغی معینی به نام منفعت به بانک واگذار می کند، چه اجر اون تلف شد بانک متعهد از چه هم اصل سرمایه او را و هم سودی که به سرمایه او تعلق پیدا می کرد این را پرداخت بکند. اولی چه نیست، شاهدش هم این است که از مردم بپرسید به بانک قرض می دهی، میگه نه من قرض نمی دهم، من محتاج هستم یا بانک محتاج هست، بانک این همه منابع دارد. قرض را معمولا افرادی که یا حالا چه شخصیت حقیقی باشن یا شخصیت حقوقی، اونا که نیاز دارن دیگه. حالا یه مؤسسه بانک، یه مؤسسه بانکی یا غیر بانکی فرقی نمی کنن. به یه شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی چیزی را به عنوان وام پرداخت می کنن. بر اساس نیاز هست دیگه. حالا این اداره نیاز دارد، یه طرحی را میخواد اجرا کند، پول ندارد، میرود وام میگیرد. در قرض معمولا نیاز هست، یعنی متبادر عرفی از عقد قرض اونجاییست که مقترض نیازی دارد، چه از مقرض میخواهد اون را برآورده کند از راه ادای قرض و پرداخت دین. در اینجا چه این نیست، یه شاهدش این است که خب خود سپرده‌گذاران هم هیچ وقت قبول نمی کند. میگن چه اگر شما پولی داشته باشید به بانک قرض می دهید، به برادرش قرض نمی دهد، چه رسد به اینجا بیاد به بانک قرض بدهد. از اون طرف هم میگویم که علی گودو تابعتون للگسود، پس قصد قرض نیست، قصد تملیک هم نیست. از مردم بپرسید چه به اصطلاح چیزی در ذهن شما هست در مورد این سپرده ها، چه میگم؟ میگن چه ما پولمون را در بانک میگذاریم، هر وقت نیاز شد اون را چیه برمیداریم، بانک امین است، هر وقت نیاز شد ما اون را باز پس میگیریم. بله؟
واسه این چه سود
بگیریم؟ منفعت بله، اون یکی از شبهات هست دیگه. مشکل عمده در اینجا هم بحث سود هست. حالا ما میخواییم بگیم که این چی قطعا به عنوان تملیک و قرض نیست. شاهدش این است که عنوان قرض سلب میشود. از خود اوکلا بپرسید عنوان قرض را از همون اشخاصی که سپرده گذاری میکنن، عنوان قرض را از اون سلب میکنن، میگن نه ما قرض ندادیم، من چه کاره هستم بیام به بانک چه یک مؤسسه به اون گندگیست من به اون قرض بدهم. قصد قرض نیست، قصد تملیک نیست. و رضا اون منفعتی که پرداخت می شود این موجب ربا قرضی نخواهد شد. چون قرض نیست تا ربا قرضی لازم بیاید. ربا قرضی در اونجا خوب عقد قرض باشه. خب اونجا چه قرض نیست. بله؟ خب الان میگیم. ببینید اونهایی که این سود را توجیه میکنن بگن این سود مشروعیت دارد، شبهه ربا را پیش کشیدن اون را جواب میده. اونهایی که بگن که این سود هیچ اشکالی ندارد، علتش این است بگن آیا این پول مالیت دارد یا نه. قطعاً مالیت دارد، مالیتش اعتباری است. در مورد بعضی از اشیا مالیت ذاتی است، در مورد برخی از اشیاء مالیت اعتباری است. خب پس اینا مال هستن یا نه؟ وجوه نقد مال هستن. انسان از مال خودش میتونه استفاده کند دیگه، از مالیت مالش. حالا من یه خانه‌ای داشته باشم این مالیت دارد دیگه، میتونم از مالیتش استفاده کنم. استفاده به چیه؟ میگم اینا مثلا در اختیار کسی قرار بدهم در مقابل مالیتی که این خانه دارد متعلق به من از او استفاده می کند چیزی را به من پرداخت کند. انسان از مال خود، مالیت کل شیء به حسبه ای است، استفاده از مالیت آن هم چیه؟ به حسبه ای است. در مورد مثلا خانه و املاک، مالیت املاک به حسب املاک است و استفاده از آن هم به حسب خود اونم. استفاده از املاک به این است که بیاد سکونت کند، اجازه بدهد مثلا کسی اونجا سکونت کند، پول پرداخت کند. یا مثلا بله مالیتی که این میوه دارد، استفاده از آن این است که اجازه بدهد کسی این را بخورد. مال من است دیگه، من اجازه میدم. یعنی استفاده از مالیت اشیا گاهی منجر به از بین رفتن این اونها نمی شود مثل املاک، گاهی استفاده از مالیت اشیا موجب از بین رفتن اونها می شود. مثلا من اجازه میدم کسی بیاد میوه ها را بخورد، دخل و تصرف بکند در چیزهایی که با استفاده کردن از اون این اونها دیگه باقی نمیماند. پس اموال که مالیت دارن استفاده کردن از اونها گاهی موجب از بین رفتن اونها می شود، گاهی موجب از بین رفتن اونها نمی شود. در مورد پول هم همین را گفتم، میگم پول مالیت دارد، مالیتش هم چیه؟ از آن من است. میتونم از مالیتش استفاده کنم؟ بر میتونم. خب برای آنچه از مالیتش استفاده کنم خودم توانایی خرید فروش ندارم و اهلیت آن را ندارم، یا دارم ولی خلاصه به هر دلیلی نمیخواهم خودم وارد معامله و تجارت و عقود و قراردادها بشم، به بانک واگذار میکنم، در بانک سپرده‌گذاری میکنم، از این راه از مالیت پول خودم استفاده میکنم، از مالیت پول خودم. همطوری که از املاکم میتونم استفاده کنم، از پول خودم هم که مالیت دارد میتوانم استفاده کنم. استفاده از آن به چیز؟ به این نتیجه سود و منفعتی در مقابل آن پرداخت بشود. نه، مفروض این است که عنوان خاص نه، عنوان خاص باشد خوب، عنوان خاص باشد که اونجا مشکلی نیست، مضاربه باشد یا مثلا جواله باشد، نمیدونم شرکت باشد، اونجایی که یکی از عقود عنوان عقود خاصه باشد خب طبقان رفتار میشه. ما قلمرو را بسیار وسیع میگیریم، حتی اونجایی که اصلا از این عناوین خاصه چیزی برای این سپرده ها منطبق نشود. اونهایی که میگویند پرداخت سود اشکالی ندارد و شخص سرمایه گذار و سپرده گذار میتواند سود بگیرد، میگن چه پول متعلق به اوست، مالیت دارد، هر شخصی میتواند از مالیت مال خودش استفاده کند. اون مالیتی که پول دارد، من این پول را چه به بانک تملیک نکردم، گز ندادم، مال من است، من از این طریق میخواهم از مالیت آن استفاده کنم. احسن، این شبهات. اینجا اون شبهات پیش می آید. خب این چه فرقی با ربا دارد؟ و مشکل ربا را چه کنیم؟ حتی ربای گرزی هم نباشد، در نتیجه با آن چه هست؟ یکی هست دیگه. ربای ولی عنوان حالا گرز منطبق نباشد، ولی در نتیجه با آن یکی هست. خب این شبهه می شود دیگه. این مبنا گفته شد، مبنای اونهایی که سود و منفعت را جایز می دانند. اما این شبهات را چگونه باید پاسخ بدهیم؟ سه چهار تا شبهه در اینجا مطرح شده است. یکی هم شبهه است، چون شبهه مهم هم همین است دیگه، شبهه ربا، که اگر سپرده گذاری برای استفاده کردن از مالیت آن باشد و بانک یه چیزی را به عنوان سود پرداخت کند، یا زیادت چیز نباشد، زیادت عینی، زیادت حکمی باشد، میگه مثلا پول اینجا برای واریز کن مثلا 6 ماه بماند، بعد از 6 ماه ما وام میدهیم برای 2 سال، اینم زیادت هست دیگه. زیادت چه هست؟ حکمی هست. زیادت این است مثلا میگه من هر ماه اینقدر سود پرداخت میکنم. زیادت حکمی این است که یه خدماتی را میخواهد در اختیار مشتری قرار بدهد. خب اونایی که این مبنا را پذیرفتند از شبهه ربا این گونه جواب دادند، اینجا ربا پیش نمی آید. میگم ما وقتی که ربا را بررسی میکنیم در اسلام، ربا در 3 مورد یا در 3 نوع معامله جاری شده است. اول اینها را باید بدانیم، بعد ببینیم چه آیا در این سپرده ها از این انواع وجود دارد یا نه. اگر این انواع یکی از اینا منطبق باشد بر این سپرده ها، ربا خواهد بود. اگر منطبق نباشد، ربا نخواهد بود. میگن چه ربا در سه نوع معامله است. یک، گرفتن زیادی در برابر تمدید مدت طلب. مثلا شما بله یه چیزی را نقدن یا نسیتن فروختید، حالا مشتری نمیتواند پرداخت کند. مشتری میگوید 6 ماه به من فرصت بده، به جای مثلا 2 میلیون تومان من 3 میلیون تومان پرداخت میکنم. فروشنده هم میگه اشکالی ندارد، من تمدید کردم، مثلا تا 1 ماه باید پرداخت میکرد، الان پرداخت نمیکند، ثمن را این بالا میبرد در مقابل چی؟ تمدید مدت. بله این اشکال دارد یا خب اکثر فقها گفتن چه این چیز است، ربا هست دیگه. اول بگوید اشکالی دارم، میگه تاش 1 ماه پرداخت کنی عجب، بعد از 2 ماه پرداخت کنی اینه، بعد از 3 ماه پرداخت کنی، این نسیه هست دیگه. اما اجل نه، این تعیین نشده، اجل و وقت پرداخت ثمن رسیده است، این پرداخت نمی کند، مهلت می خواهد. فروشنده مهلت می دهد، اما به چه شرطی مهلت می دهد؟ به شرط اینکه یه چیز اضافی به او پرداخت بشود. مثل همون کاری که بانک ها می کنند، مثلا جریمه می گیرند. گفتن ربا اینجا هست، اینها جریمه دیگر اینها را اکثرا من آنها در رساله آیه تبریزی مرمات الله تبریزی دیدم، ایشون حالا این مسئله بون اهمیتی بوده که مبنا در رساله روایت نمی آورن، ایشون روایتش را هم میگه صحیح از آورده، که روایتی است که در مورد ظاهرا جبه هست، خیلی وقت دیده بوده که یه شخصی خریده الان توانایی پرداخت آن را ندارد، میره نزد فروشنده میگه تمدید کن من هم پولش را اضافه کنم. امام فرماد لا بعصبه. اگر داشتیم رساله مرحوم شیخ جواد را نگاه کن در آخر رساله، چه ایشون روایت را هم در رساله آورده، میگه چه اشکالی ندارد. با این ربا اصلا اکثر فقها ها میگوین چه این ربا، ایشون میگه نه این ربا نیست، چون دلیل خاص روایت خاص دلالت میکند چه اشکالی ندارد. این باشد این دیر کرده ها دیگه مشکلش حل میشود دیگه. دیر کرده ها مشکلش هم مهلت میدهد، البته دیر هجاد به این صورت باشد، مهلت میدهد ولی برای آن چیزی را میافزاید. نمیدونم حالا اونها معتبر نمیدانند، ایشون چه روایت را صحیح میداند در متن رساله همین را آورده است. حالا راویش و اون امام مسئول عنه را یادم نیست، ولی در مورد روایت در مورد جبه هست، یه جبه ای را خریده الان پولش را نمیتواند بدهد، میره نزد فروشنده میرود میگه مهلت بده منم پولش را اضافه کنم. امام فرمود لا بأس. خب تدبیر کردن مثل این که در اول شرط میکنند، عدم به خواهی به عهد این مقدار زریعه. نه الان مثلا بانک وام داده برای 6 ماه، الان این نمیتونه پرداخت کند، این استمهال میکند، یعنی مشتری از بانک استمهال میکند، بانک هم بر سود آن میافزاید. بله اکثر فقها گفتن چه این ربا هست، ولی ایشون عرض کردم میگه نه ربا نیست. پس این یه نوع معامله. دو، اشتراط دریافت مازاد بر اصل در عقد قرض. در عقد قرض شرط کنند که ما قرض میدهیم، من قرض میدهم به شرطی که مازاد پرداخت، این هم رباست. سه، دریافت اضافی در معاوضه دو کالایی که موزون یا مکیل باشند، در موزونات و مکیلات. قائلین به مشروعیت سود و بهره میگن که ربا در این سه نوع معامله است. بعد میایم میگوین چی این نوع سه نوع معامله هیچ کدوم بر سپرده گذاری منطبق نیست، از اون جهت در اونجا ربا لازم نمیاد. اون اولی چه معلوم است، سپرده گذاری چه نوع اول نیست، چون واضح است این قرارداد تمدید مهلت دین نمیباشد. اولی چه معلوم است، اشتراط دریافت مازاد بر اصل در عقد قرض، این متفرع بر چه بود؟ گرز باشد. این چه عنوان گرز و تملیک به بانک این سپرده را واگذار؟ ولو شباهت داره تا با گرز. همطور که در گرز مکتر زامن هست، اینجا هم بانک چیه؟ زامن است. منتها ضمانت در ضمن عقد است دیگه. این اشکالی ندارد انسان ضمانت در ضمن عقد را بکند. سومی هم نیست. آیا دو کالایی که موزون و نه اصلا پول اسکناس هم چیز باشه، این از معدودات هست دیگه، از موزونات و مکیلات چه نیست. ببینید اونهایی که میگن سود مشروعیت دارد، بله از این راه وارد شدن. میگن چه ربا در سه نوع معامله هست. یکی چه شد؟ دریافت پول اضافی در مقابل تمدید طلب. دومی در گرز است. سومی در معاملاتی است که هم جنس باشد و موزون باشند، مکیل باشند، در اونجا ربا لازم میاد. خب هر کدوم از اینها را ما بررسی کنیم، میگن چه بر سپرده‌گذاری اینا منطبق نیست. اولی چه معلوم است، دومی هم چه متبرع بر قرض بود، این هم چه قرض نیست. سومی هم چه معلوم است، این معامله هم جنس نیست، معامله موزونات و مکیلات نیست.
ماهیت رو عوض کنن و
ریبانش ببینید همون دیگه یحلل الکلام داریم. یحلل شما میگونید یه معامله ای را انجامه بگونه ای سخن بگوید این حلال بشود، بگونه ای بگوید چه حرام بشود. این سخن، این قصد، همه اینا مؤثر است دیگه در صحت و مشروعیت معامله یا عدم صحت و عدم مشروعیت ها. این عرض کردیم دیگه، چون این توهم، حالا توهم نگیم دیگه، بالاخره قول بره با، چون قائل بره با چه خیلی زیاد، قول بره با بر اساس این است چه اینها گرز میدانن این را. وقتی گرز دانستن خب این مشکلات پیش میآید. بله گرز چه باشد، خب سود میشود حرام، منفعتی عینی یا حکمی میشود ربا و در نتیجه شبهه ربا اونجا پیش خواهد آمد. این قطعا قرض نیست، چون مالکیت هست. الان از یه نفر بپرسید ها، میگه شما مثلا چقدر سرمایه داری؟ میگه مثلا من 50 میلیون تومان سرمایه دارم در بانک گذاشته ها. میگه من یعنی مالک هستم دیگه، اون 50 میلیون تومان را من مالک هستم. این یعنی چه؟ یعنی من به بانک تملیک نکردم دیگه. شاهدش هم این است، هر لحظه بخواهم میتوانم اون را بردارم. پس این قرض نشد. این مشکلات ربا و اینها از قرض پیش میاد. اگر قرض را ما منتفی کنیم، این بسیاری از مشکلات منتفی خواهد شد. حالا شبهات دیگر را انشاءالله جلسه بعدی بحث کنیم. صلی الله علیه و سلم.